آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسابقه تیم‌های پاراگوئه و اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال در جریان است. دو تیم تا این لحظه 0-0 مساوی هستند. در اعتراض به انفجاری در خانقاه صوفیان در لاهور پاکستان، مغازه‌ها بسته شدند. شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد را رد کرد. ساعت 24 12 شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز یک شنبه 13 تیر ماه 1189 خورشیدی است، برابر با شنبه 3 ژوئیه 2010 میلادی. به شما شنوندگان این مجله خبری، تحلیلی در نخستین لحظات بامداد ایران هر کجا که هستید سلام میگویم. در این مجله نیم شب من مرتاد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم مینا بهارمست شما رو در جریان آخرین وقایع تا این لحظه قرار خواهد داد.
با سلام. مسابقه تیم‌های پاراگوئه و اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال در جریان است. دو تیم تا این لحظه 0-0 مساوی هستند. پیشتر تیم فوتبال آلمان 4-0 آرژانتین را شکست داد. بسیار از مغازه‌ها در لاهور، مرکز ایالت پنجاب پاکستان، در اعتراض به انفجار روز پنجشنبه در خانقاه صوفیان در این شهر بسته شدند. همچنین تظاهرکنندگان خشمگین با مسدود کردن جاده‌ها با پلیس درگیر شدند. در کراچی و چند شهر دیگر پاکستان نیز در اعتراض به این حملات تروریستی بسیار از مغازه‌ها بسته بودند. در انفجار خانقاه صوفیان 42 نفر کشته و حدود 180 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز، از دولت پاکستان خواست تا با طالبان مذاکره کند. حزب نواز شریف قدرت را در ایالت پنجاب در دست دارد. این حزب و احزاب و گروه‌های اسلامی طرفدار طالبان در این ایالت رابطه نزدیکی دارد و بسیاری معتقدند که نواز شریف برای تقویت موقعیت خود به طور جدی با طالبان در پنجاب برخورد نمی‌کند. و عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد را مغایر با شرع و قانون اساسی دانسته است. شورای نگهبان گفته است که بر پایه سخنان آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون دارد و مجلس حق بررسی این گونه مصوبه ها را ندارد. این مصوبه اکنون به مجلس بازگردانده می شود. از سوی دیگر امروز اعلام شد که جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد برگزار نشده و اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که آیت الله خامنه‌ای در مسئله دانشگاه آزاد به گفته آقای رفسنجانی برای تحقق قانونمندی و وحدت اقداماتی داشته است.
سپاسگزارم مینا بهارمست. اما مروری کنیم بر فهرست مطالبی که در این مجله نیم شب خواهید شنید. ابتدا نگاهی می‌کنیم به سقوط هواپیمای مسافربری ایران با آتش ناو جنگی آمریکایی بر فراز خلیج فارس پس از 22 سال. سپس به بهانه انتشار یک گفتگوی منتشر نشده از عزت الله صحابی، گفتگوی می‌شنوید با اولین رئیس جمهور ایران ابوالحسن بنی صدر و پاسخی به برخی گفته‌های عزت الله صحابی در مصاحبه‌اش. گزارش دیگری هم خواهیم داشت در بررسی دلایل دیدار دو تشکل مهم روحانیت در قم، جامعه روحانیت و جامعه مدرسین. گزارش بعدی نگاهی دارد به اجرای حکم قطع دست یک سارق در شهر ملایر در ایران. گفتگوی هم با یکی از نزدیکان بهنام ابراهیمزاده، یکی از اعضای تشکل‌های کارگری زندانی در ایران خواهید شنید. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، علاوه بر گزارش‌های دیگر، در نیم ساعت دوم این مجله ابتدا برنامه هفتگی دیدگاه‌ها را می‌شنوید و در پایان هم نگاهی خواهیم داشت به بازی اسپانیا پاراگوئه که هم اکنون در چارچوب جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی در حال برگزاری است. با این مجله نیمه شب بمانید. دوازده تیر سال روز هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس در سال 1167 است. رویدادی که آمریکایی‌ها می‌گویند غیر عمدی بوده، اما مقامات ایرانی می‌گویند هشداری به ایران برای پایان دادن به جنگ با عراق بوده است. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
A US Navy cruiser is battling Iranian gunboats in the Persian Gulf.
22 سال از سرنگونی ایرباس مسافربری ایران در خلیج فارس گذشت. 12 تیر 1367 پرواز مسافری شماره 655 شرکت هواپیمایی ایران ایر از بندر عباس به مقصد دبی با شلیک موشک ناو وینسنس امریکا سرنگون شد. تمامی 290 مسافر این هواپیما شامل 66 کودک جان باختند. آمریکایی‌ها در ابتدا اعلام کردند که هدف یک هواپیمای F-14 ایرانی بوده است، اما پس از روشن شدن نوع هواپیما، آمریکایی‌ها پذیرفتند هواپیمایی که سرنگون شده یک ایرباس مسافربری بوده است.
We believe that the cruiser USS Vincennes shot down an Iranian airliner over the Straits of Hormuz.
آمریکا اعلام کرد در آن روزها منطقه خلیج فارس بسیار ناامن بوده و کشتی‌های مختلفی از جمله یک کشتی پاکستانی و یک کشتی لیبریایی مورد حمله قرار گرفته بودند. آمریکایی‌ها گفتند در همان روز یک هواپیمای F-14 ایران نیز از فرودگاه بندر عباس پرواز کرده و قصد حمله به کشتی آمریکایی را داشته است. به همین دلیل اعلام شد که فرمانده ناو وینسنس برای دفاع از کشتی خود در برابر خطر احتمالی دست به حمله زده است. اما در گزارش نهایی هیئت حقیقت‌یاب پنتاگون به سرپرستی دریادار ویلام فوگارتی، علت وقوع حادثه فشار روانی ناشی از قرار گرفتن در وضعیت جنگی اعلام شد. طبق این گزارش تایید شد که هواپیمای ایرباس ایرانی در خطوط هوایی تجاری بین المللی پرواز می کرده و در زمان حادثه نیز در حال افزایش ارتفاع بوده است. در طرف مقابل حکومت و مقامات ایرانی همواره معتقد بودند که این هواپیمای مسافربری ایران به طور عمدی توسط امریکایی ها هدف قرار گرفته است. در تمامی 22 سالی که از این واقعه می‌گذرد، اکثر مسئولان ایرانی حمله به هواپیمای مسافربری ایران را هشدار امریکا به ایران برای پایان دادن جنگ با عراق تفسیر کرده‌اند. به همین دلیل مقامات ایرانی بارها گفتند سرنگونی ایرباس مسافربری یکی از دلایل آنها برای پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ بوده است. بعدها دولت امریکا مبلغ 55 میلیون دلار به خانواده‌های قربانیان و نیز مبلغ 40 میلیون دلار برای غرامت ناشی از سقوط هواپیما پرداخت کرد، اما این مبالغ به طور داوطلبانه و بدون قبول مسئولیت حادثه پرداخته شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اخیراً سایت خبری جرس مصاحبه منتشر نشده ای از عزت‌الله صحابی، رهبر شورای فعالان ملی مذهبی ایران، با عنوان ناگفته‌هایی از ترورهای دهه 60 منتشر کرد که حاوی مطالبی درباره مسائل و وقایع مربوط به سالهای اول انقلاب در ایران است. مسائلی از قبیل تأثیر ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران، بر بالا گرفتن بحرانهای اول انقلاب میان نیروهای آن سالها، موافق نبودن آیت الله خمینی با عزل بنی صدر و مخالفت سید محمد بهشتی از بازیگران اصلی سالهای اول انقلاب با اصل ولایت فقیه و پذیرش آن به ناچار. درباره این مسائل که بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران است و بدون فهم درست آنها درک مسائل امروز به ویژه برای نسل حاضر شاید دشوار باشد، ساعتی پیش مستقیماً به سراغ ابوالحسن بنی صدر رفتم و این نکات را با او در میان گذاشتم. در واقع این نکاتی رو که از سوی عزت‌الله صحابی مطرح شده بود با او هم در میان گذاشتم. نخست از او پرسیدم که آیا آنگونه که عزت‌الله صحابی میگوید نقش ریاست جمهوری او در تشدید بحران‌های آن سالها تا چه میزان مهم بوده است؟ قبل از شنیدن مصاحبه تأکید کنم که این مصاحبه بخش بسیار کوتاهی است از یک مصاحبه بلند که به زودی در قالب گفتگوی ویژه رادیو فردا خواهید شنید. ابوالحسن بنی صدر به پاسخ من سوال من اینگونه پاسخ داد:
خب این مسئله روشنه، بیان روشنی هم داره، به لحاظ اینکه اونها یعنی اونهایی که بعد کودتا کردند و استبداد رو برقرار کردن، مقدمات امر رو فراهم آورده بودن. اون پیشنویس قانون اساسی رو در مجلس خبرگان تبدیل کردن به قانون اساسی، گرچه با نظارت فقیه، ولی با توجه به اینکه اون فقیه آقای خمینی بود، عملا هرگاه می توانستن انتخابات ریاست جمهوری را هم ببرند و مجلس را هم، یک دیکتاتوری قانونی رو برقرار می کردند. و اصلا نامزد شدن من هم برای این بود که جلو این قانونی بودن و مشروع بودن این دیکتاتوری رو بگیریم. پس چون در انتخابات ریاست جمهوری اونها 4% بیشتر نتونستن رأی بیاورند، بر اون شدن که با آقای خمینی نامه نگاری کنند که نامه نوشتن سران حزب جمهوری به آقای خمینی، که اینکه نشد. آقای خمینی هم به ترتیبی که آقای هاشمی رفسنجانی گفته در نماز جمعه، به اونها میگوید شما برید مجلس رو در دست بگیرید، یعنی اجازه تقلب در انتخابات مجلس میدن.
بنابراین شما معتقدید که پیش از اینکه این درگیری ها بالا بگیره، برنامه برای حذف شما وجود داشته. اما آقای عزت الله صحابی از قول آقای بازرگان یک خاطره رو نقل میکنن که آقای خمینی در یکی از جلسات به ایشون میگه که من میدونم که بنی صدر حرف میزند و فقط هم حرف میزند، اما آنهایی که در مقابل او هستند عمل میکنند. بعد آقای عزت الله صحابی برداشتشون از این خاطره این هست که آقای خمینی راضی نبودند که شما برکنار بشید و حرفا و اقدامات و اظهارات تند و تیز شما بودی که کار رو خراب کرده، به روایت آقای عزت الله صحابی.
آخه این آقای عزت الله صحابی الان در چه طرز فکری است؟ در این طرز فکر است که میگوید تکون نخورید، اگر تکون بخورید خدای نکرده چش سختی به این رژیم برسد، آسمان میاد زمین، زمین میره آسمان. این طرز فکر فعلیشه. اون روز هم از بسیاری از امور اطلاع نداشت، از جمله این سازش پنهانی بر سر گرو گانها که کودتا رو ناگزیر میکرد. خیال میکرد بله صحبتهای تند و تیز بنده اون وضعیت رو اونجوری کرده. نه، من صحبتهای تند و تیزی هم نمیکردم. من روی اون چی که حقوق ملی بود میایستادم، برای اینکه برای این کار انتخاب شده بودم. صحبت‌های آقای مشفق به تازگی اولین باره که یک مقام مهم این رژیم در مقام رئیس اطلاعات ستاد مشترک سپاه میگوید که گروگانگیری ساخت امریکا بوده، توسط عامل اونها آقای موسوی خمینی ها اجرا شده. و آقای خمینی گفت این انقلاب دوم بود. 30 سال هم اینها میگفتن که این بزرگترین کاری بوده انقلابی که انجام گرفته بوده، و حالا نه، تصدیق میکنن که این کار انقلابی نبوده، طرحی بوده امریکایی در ایران اجرا شده. نتیجه بدیهی این طرحی که حالا امروز اعتراف می شود امریکایی بوده این است که اون ماجرای سازش پنهانی اکتوبر سورپرایز است، معروف شد به اکتوبر سورپرایز. بعد ایران گیت چون اینها رو در نظر نمی گیره، میگه آقای خمینی میل نداشت. آقای خمینی میل داشت که من در اون زد و بند بپذیرم اون زد و بند رو. من نپذیرفتم چون استقلال ایران رو نقض می کرد.
زد و بند کی با کی آیه بنی صدر؟
بند دستگاه آقای خمینی با دستگاه آقای ریگان و بوش که معروف شد به اکتوبر سورپرایز، بر سر به تأخیر انداختن گروگانها تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 1980 که منجر شد به شکست کارتر و روکار آمدن ریگان.
میشه آیا نتیجه گرفت که خیلی از مواضع ضد آمریکایی در اون سالها از سوی آقای خمینی بیشتر یک جور مصرف مقطعی داشته و الا به صورت بنیانی این اختلافات در اون زمان مطرح نبوده؟
طوره. یعنی زیرازیر زد و بند بوده، ظاهراً شعارهای ضد امریکایی بوده.
گفتگوی من بود با ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران. همینطور که در پیش از شنیدن مصاحبه گفتم، این مصاحبه به بهانه انتشار مصاحبه در واقع ناگفته هایی از سوی عزت الله صحابی انجام شده و آقای ابوالحسن بنی صدر این مطالب رو از منظر خودش پاسخ میده. گفتنی است که هیچ کدوم از اینها دیدگاه‌های رادیو فردا نیست، اما این گفتگو بخش کوتاه بود از یک گفتگوی بلند که اون رو در این دوشنبه یا دوشنبه هفته آینده در قالب گفتگوی ویژه رادیو فردا خواهید شنید. و اعضای دو تشکل مهم روحانیون محافظه‌کار ایران در قم با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار شمار زیادی از روحانیون و عضو جامعه روحانیت تهران و جامعه مدرسین قم حضور داشتند. مراد ویسی از لابی‌ها و رایزنی‌های گسترده روحانیون ایران در روزهای اخیر و دلایل آن گزارش می‌دهد.
قم پایتخت مذهبی ایران روز جمعه میزبان نشست ویژه روحانیون محافظه‌کار تهران و قم بود. آیت الله محمد یزدی 78 ساله و دبیر جامعه مدرسین قم روز جمعه میزبان یک آیت الله 78 ساله دیگر بود. آیت الله مهدوی کنی دبیر جامعه روحانیت تهران و همراهانش به قم رفته بودند تا با سایر روحانیون ارشد درباره مسائل کنونی ایران دیدار و مذاکره کنند. این دو تشکل روحانیون محافظه‌کار در سالهای گذشته علیه اصلاح طلبان و حتی روحانیون اصلاح طلب متحد بودند. اما بعد از انتخابات سال گذشته و هنگامی که محمود احمدی نژاد شمشیر نقد را بر روی هاشمی رفسنجانی کشید، این دو تشکل در تهران و قم دچار اختلاف شدند. در حالی که در قم آیت الله محمد یزدی و احمد خاتمی و سایر اعضای جامعه مدرسین به شدت بر هاشمی رفسنجانی میتاختند، در تهران آیت الله مهدوی کنی بدون ذکر نام از هاشمی رفسنجانی دفاع و از محمود احمدی نژاد انتقاد میکرد.
باید وارد مسائل خانوادگی نشین که خانواده شما اینجوری هستن، خانواده شما اونجوری هستن. مخصوصا کسانی که سابقه خوبی دارن در انقلاب، خدماتی کردن، ما به صرف اینکه حالا یه اشتباهی از خانواده واقع شده، به طور کلی سوابق اونها رو نادیده بگیریم. کار خوبی نیست. استوانهایی که در انقلاب سابقه های 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله دارن امتحانات دادن.
اما حالا چه اتفاقی افتاده که روحانیون سنتی قم و تهران با یکدیگر نشست ویژه برگزار می کنند؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا معتقد است تمامی روحانیون حالا از قدرت گرفتن نظامی ها و امنیتی ها نگران هستند.
در یک سال گذشته با توجه به برآمدن نظامیان در قدرت در ایران، احساس خطر از سوی روحانیت در برابر دولت آقای احمدی نژاد به چشم میخوره. نظامی ها که عمدتاً آقای احمدی نژاد منافع اونها رو نمایندگی میکنه، دست بالاتر رو در قدرت به دست گرفتن و امروز روحانیت برای حکومت به اونها وابستگی پیدا کرده.
حالا دیگر نه فقط مراجع تقلید و روحانیون سنتی، بلکه حتی صدای روحانیون تندرو طرفدار جریان حاکم از جمله احمد جنتی نیز از عملکرد محمود احمدی نژاد در آمده است.
چه حرفایی که عده‌ای میزنند حساب نکرده. نیروی انتظامی ما داره کار میکنه، چرا دستشو ببندیم؟ چرا بهانه جویی بکنیم؟ من نمیدونم چطور شد اینجا که میرسه باید فرهنگی کار فرهنگی شد، هیچ جای دیگه نباید کار فرهنگی کرد.
با چنین انتقاداتی حالا به نظر میرسد روحانیون و اصولگرای قم و تهران میخواهند روحانیت را متحدتر کنند. آنها رهبری آیت الله خامنه ای را قبول دارند، اما به نظر میرسد نمیخواهند روحانیت میدان را به نظامیان و امنیتی ها و حتی محمود احمدی نژاد واگذار کند. و در این بین برای تحرکات جدید روحانیت چه بهانه ای بهتر از وحدتی که آیت الله خامنه ای رهبر ایران از آن سخن میگوید؟ اما برخلاف این سخنان رهبر ایران، محمود احمدی نژاد طی دوران دولتداری خود نشان داده که فقط حمایت روحانیون سنتی و سیاستمداران نزدیک به آنها نظیر مؤتلفه را طلب می‌کند و نه تقسیم قدرت با آنان را. به همین دلیل حالا به نظر می‌رسد روحانیون در صدد سازماندهی مجدد قوای خود برای عقب نماندن از محمود احمدی نژاد و نظامی‌ها و امنیتی‌ها هستند. نگرانی که باعث شده اختلافات خود را مسکوت بگذارند و در قم جمع شده و به لابی و رایزنی حتی با لایه‌های سنتی تر روحانیت بپردازند.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
روزنامه کیهان از نشریات حامی دولت روز شنبه خبر داد بر اساس حکم دادگاهی در ملایر دست یک سارق سابقه دار در حضور مسئولان قضایی قطع شده است. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی که با محمد حسین آقاسی حقوقدان مقیم تهران گفتگو کرده و از او پرسیده این حکم بر چه شرایطی در مورد سارق اجرا می شود.
در مواردی که سرقت مستوجب حد شرعی واقع بشه، دادگاه میتونه بنا به درخواست مال باخته یا کسی که ازش سرقت شده حکم به قطع دست بده. و البته سرقت مستوجب حد سرقتی است که 16 شرط در اون وجود داشته باشه و احراز این شرایط بسیار بسیار اندک است.
به حال این حکم در قانون مجازات اسلامی وجود داره، معمولا هم اجرا نمیشه، ولی در همین یکی دو ماه گذشته ما چند بار چنین خبری رو شنیدیم که این حکم اجرا شده.
بله متاسفانه این حکم و این قانون وجود داره، جزو احکامی است که در شرع هم پس و از فقه امامیه ماده قانونی گرفته شده، مثل بسیاری دیگه از موادی که در قانون مجازات اسلامی تعبیه شده. ولی بنا به اون رأفتی که مردم دارن که حتی در برابر سارق خودشون وقتی قرار میگیرن حاضر نیستن چنین مجازاتی رو از دادگاه بخوان که براش اعمال بشه، این مجازات اعمال نمیشه. اولا 16 شرط به وجود بیاد، ثانیا شاکی پرونده درخواست بکنه، دادگاه مکلف به صدور حکم در مورد اون هست و سپس اجرای آن.
شما به این 16 شرط تاکید دارید و درخواست شاکی پرونده. سال گذشته رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفته بود که اگه حد قطع دست و پا اجرا بشه، بیش از 90% این سرقت‌هایی که الان داره انجام میشه دیگه اتفاق نمیفته.
به هر حال کسانی که در نیروهای انتظامی و در واقع نیروهای مسلح هستن، این خلق و خوی خشن رو با خودشون به هر حال روش میدن و هرچه در مرتبه بالاتری باشن علاقمند هستن که کمتر از رأفت با افراد استفاده بشه. اما من این رو به عرضتون برسونم که در پرونده حضور داشتم که شخصی 32 فقره سرقت مرتکب شده بود، شرایط اجرای حد سرقت هم وجود داشت. قاضی پرونده هر چقدر از کسانی که شاکیان پرونده بودند میخواست که حداقل یک نفر از اونها این درخواست رو بکنه، این درخواست عملی نشد و سارق به مجازات حبس صرفا محکوم شد. ما این مطالبی که بعضی از اعضای نیروی انتظامی مطرح میکنن رو نباید به پای مردم بگذاریم. اگر که فقر و ناتوانی اقتصادی در جامعه نباشه، کمتر افراد به سوی ارتکاب جرایم مالی سوق داده میشن.
آقای آقاسی، شما حقوقدان هستید و وکیل چندین پرونده بودید، اشاره کردید به یکی از این مواردی که خودتون شخصا باهاش در ارتباط بودید. فکر میکنید آیا واقعا طبق گفته این مقام نظامی، آیا اجرای چنین حدودی میتونه واقعا باعث بشه که مثلا سرقت در جامعه کم بشه؟
نه تنها در مورد سرقت، بلکه درباره سایر جرایمی که ما سراغ داریم. تجربه 3 ساله گذشته که کمی احکام جزایی خشن‌تر شده نسبت به قبل از انقلاب، نشون داده که به هیچ وجه کارساز نبوده و مفید نبوده تا بتونه جلوی ارتکاب جرم یا توسعه و رشدش رو بگیره. ما مواد مخدر داریم که سنگین ترین مجازات در ماری اون اعمال میکنن، اما نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه رشد سریع اون رو ما روز به روز شاهدش هستیم. به این نتیجه میرسیم به عنوان یک حقوقدان عرض میکنم که مطلقاً مجازات نمیتونه مانع اراده ای باشه برای افزایش جرایم یا بازدارندگی افراد برای ارتکاب جرم. صرفا این یک رعبی هستش که زمانی که تصور میکنه که دیگه نمیتونه زندگی بکنه، ممکنه مرتکب سرقت بشه برای ادامه امداد معاش و زندگیش.
گفتگوی آزاده اسدی بود با محمد حسین آقاسی، حقوقدان ساکن تهران. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان کارگری در شهرهای گوناگون ایران احضار و یا بازداشت شدند که بهنام ابراهیم‌زاده عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل آزاد کارگری یکی از آنها بود. یکی از نزدیکان آقای ابراهیم‌زاده در گفتگو با بهروز کارونی درباره بازداشت این فعال کارگری این گونه میگوید:
بهنام ابراهیم‌زاده حوالی ساعت 10 صبح میخواستم برن سرکات که تو ماشین خط وارد دستگیرش کردن و بازدار و شک و فجور بردنش به زندان اوین که الان ما تو نزدگی که ازش خبر نداریم، نمیدونم همون زندان اوین هستن یا جای دیگه. هیچی به ما نگفتن.
فعالیت آقای ابراهیم‌زاده در چه زمینه هایی بوده؟
سال کودک و عضو کمیته پیگیری برای تشکلهای کارگری و ابلاغ نمیسن بوده.
آیا آقای ابراهیم‌زاده در گذشته هم بازداشت شده بودن به خاطر فعالیتاشون؟
در سال 88 اول روز ماه مه 88 در پارک لاله تهران دستگیر شده بودن و حدود یه ماه در زندان اون چون انفرادی بودن بعدن با وثیقه آزاد شدن. هنوز پرونده قبلیش هم تمام نشده.
آیا دلیل بازداشت آقای ابراهیم‌زاده مشخص هست؟
نه اصلا معلوم نیست.
مقام های امنیتی و قوه قضایی صحبتی نکردن در این رابطه وقتی که شما مراجعه کردین؟
مراجعه کردیم ولی اطلاعی به من ندادن.
چرا جوابی ندادن؟
والا نمیدونم. ما دو سه بار رفتیم پلیس امنیت و به زندان اوین و دادگاه انقلابی نرفتیم ولی هیچ جوابی ندادن.
یک تالار که سالهاست در آن کارهای درخشانی از تئاتر ایران اجرا می شود، در طول یکی دو روز پلمپ می شود و بعد هم رفع پلمپ. آزادی اسدی گزارش می دهد.
دست کم 10 روز پیش بود که در تالار مولوی یکی از سالن‌های نمایش تهران پلمپ و 2 روز بعد رفع پلمپ شد. دلیل این پلمپ یکی 2 روزه را برخی منابع غیر رسمی بدحجابی بعضی از اعضای گروه‌های تئاتری عنوان کردند و بعضی دیگر مسائل داخلی و اختلافات مالی. تالار مولوی در خیابان 16 آذر در نزدیکی میدان انقلاب قرار دارد که از زمان تأسیس تا کنون میزبان نمایش‌های تاثیرگذار زیادی بوده است. دلیل پلمپ و رفع پلمپ این تالار که بسیاری از کارهای تجربی و موج نو تئاتری در آن اجرا شده است، هر چه که باشد ضربه بزرگی به 3 تئاتری زده است که در طول این مدت در حال اجرا بودند. هایده هایری، بازیگر و کارگردانی که نمایش بپا از اتوبوس جانمونی را در سالن کوچک تالار مولوی اجرا می کند و پیش از بسته شدن این تالار کارش با استقبال هم روبرو شده بود، به رادیو فردا می گوید
تأثیر خیلی بدی داشته، چون به هر حال به خاطر اینکه جو سالمی ما نداریم، جو آرامی نداریم، اینه که هر چیزی به این شکل وقتی به صورت خیلی شدید و با شدت و با خشونت انجام میگیره باعث میشه که مردم یه مقداری تا پس بکشن و تئاتر مگر تماشاگر نداشته باشه به سختی جلو میده. بنابراین تأثیر بد خودشو گذاشته و ما هنوز نه تنها نتونستیم جبران کنیم، فکر نمیکنم تا به آخر بتونیم جبران کنیم که بتونیم تماشاگرمون رو اون حدی که داشت پیش می رفت جمع کنیم.
عصر 3 تیر ماه تعدادی از کارکنان دانشگاه تهران با شکستن قفل‌های تالار مولوی وارد فضای این تالار شدند و در واقع این سالن تئاتر با این روش رفع پلمپ شد. مدیر تالار مولوی در این زمینه به خبرگزاری‌های مختلف گفته بود تالار مولوی یکی از زیرمجموعه‌های دانشگاه تهران است و مدیران ارشد تصمیم به این کار گرفتند. خانم هایری که اجرای دوباره نمایشش را بعد از رفع پلمپ دوباره از سر گرفته، در مورد دلیلی که باعث این پلمپ و بعد هم باز شدن تالار مولوی شد توضیح بیشتری میدهد.
والا دلیل گفته نشده ولی تقریبا مشخصه که مسئله چیه. 30 سال اینجا دست جهاد دانشگاهی بوده و حالا دانشگاه تهران ترجیح میده که خودش متولی امور تالار مولوی بشه. یک چیز حقوقی و بین دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهی ربطی به کار ما پیدا نمیکرد و متاسفانه سری مسئله مطرح کردن که به خاطر حجاب یا به خاطر اینا الحمدلله هیچ کدوم از ما درست نبود.
تئاتر که به گفته هنردوستان و هنرمندان ایرانی یکی از هنرهایی است که به زحمت و با کمک تئاترها روی صحنه سالن‌های مختلف زنده نگاه داشته می‌شود، سال‌هاست با مشکلات زیادی از جمله محدودیت‌های مختلف در انتخاب متن و حتی جمله و کلمه روبرو بوده است. تینوش نظمجو، کارگردان تئاتر که این روزها در فرانسه است، درباره مشکلات دیگر تئاتر در ایران مثل نظارت بیشتر و چالش‌های در پیش رو می‌گوید.
صحبت این همیشه بود توی تمام این سالها که یک جوری سانسور رو دور بزنیم، با هنر میشه این کار رو کرد، میشه به صورت غیر مستقیم با تماشاچی حرف زد. تمام این مدت در ایران یک سورآزمایی بود بین هنرمندایی که میخواستن یه حرفایی بزنن و حکومتی که میخواست اونها رو سانسور بکنه.
حالا همه این مشکلات در کنار درگیری بر سر تالاری که محل اجرای چنین کارهایی با این همه چالش موجود است، وضعیت هنرمندان را بیشتر تحت شعاع قرار داده. احمد ایرانی خواه در این روزها نمایش راز ماهی طلایی آکواریوم آقای جان را در سالن اصلی تالار مولوی اجرا می کند. سعید نجفیان کارگردان نمایش ماهی های خاک است که در سالن اصلی مولوی روی صحنه رفته است. کار هر 3 گروه تئاتری به دلیل این پلمپ ناگهانی با مشکلات زیادی روبرو شده است. مدیر پیشین برکنار شده و گفته می شود تالار مولوی از زیر مجموعه جهاد دانشگاهی بیرون آمده و زیر نظر دانشگاه تهران قرار گرفته. تعدادی از هنرمندان و دانشجویان تئاتر در اعتراض به این اتفاق در فضای بیرونی این سالن تجمع کردند. هایده هایری، کارگردانی که در این سالن نمایشی در حال اجرا دارد، در مورد اعتراض هنرمندان می گوید
180 نفر از تئاتریای خیلی محبوب و کاری نامه نوشتن و خواستن که این مسئله مطرح بشه که چرا باید پلمپ بشه اونجا و چرا این شکل باید انجام بگیره. اینطور که من از داخل این گروهی که فعلا مدیریت تالار مولوی رو دارن شنیدم، به نظر میرسه که این هفته از طریق ریاست دانشگاه تهران یه سری توضیحاتی داده خواهد شد مبنی بر اینکه چرا این اتفاق افتاده. تئاتریها هم مقدار اعتراض میکنن همین، ولی کار دیگه ای چه کار میتونن بکنن؟ اتفاقا اگر که ماجرا خیلی شدت پیدا میکرد شاید به کار تحصن اینا میکشید، ولی به دلیل اینکه آقای رشیدی پا جلو گذاشتن و از اون طرف هم دانشگاه تهران متوجه شد که نباید ضربه این ماجرا رو ما بخوریم، به این ترتیب شد که کارها راه افتاد و خوشبختانه دیگه بیشتر از اون اعتراض اینها دیگه انجام نگرفت.
با همه این صحبت‌ها برخی از تئاتری‌ها از این ماجرا به عنوان نادیده گرفتن حقوق تئاتر دوستان یاد می‌کنند و روشی که حتی با باز شدن سریع و مجدد آن سالن سوت و کورتر شده و تماشاگران کمتری نسبت به سابق به سالن می‌روند. رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 بامداد است به وقت تهران، یک شنبه 13 تیر ماه 1189. با من مرتضی قاسمفر در میانه مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. پیش از این که به ادامه این برنامه بپردازیم، از شما دعوت میکنم با مینا بهارمست از استودیو خبر همراه بشید و بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو، سرخط آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
سلام. مسابقه تیم‌های پاراگوئه و اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال در جریان است. دو تیم تا این لحظه 0-0 مساوی هستند. پیشتر تیم آلمان 4-0 آرژانتین را شکست داد. معاون رئیس جمهوری آمریکا بدون اعلام قبلی به بغداد رفت. جو بایدن از جناح‌های عراق خواست تا تشکیل دولت ائتلافی را سرعت بخشند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مقام‌های لهستان در ورشو گفت طرح سپر موشکی بر ضد روسیه به کار نخواهد رفت. خانم کلینتون در اجلاس بین‌المللی دموکراسی در کراکوف نیز گفت حکومت‌های اقتدارگرا با سرکوب فعالان حقوق مدنی می‌کوشند مانع از ایفای نقش اساسی آنها در توسعه و دموکراسی شوند. شورای نگهبان مصوبه مجلس را درباره دانشگاه آزاد رد کرد. در همین حال اکبر هاشمی رفسنجانی گفت آیت الله خامنه‌ای در مسئله دانشگاه آزاد برای تحقق قانونمندی و وحدت اقداماتی داشته است.
سپاسگزارم مینا بهارمست. و اما برنامه هفتگی دیدگاه ها را بشنوید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در تازه ترین کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، وقتی خبرنگاری از او خواست نظرش را در این باره که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت از تمایل به کنارگیری کرده بگوید، آقای احمدی نژاد به گفتن خیلی ممنون اکتفا کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی از چهره‌های تأثیرگذار در حیات 30 ساله جمهوری اسلامی ایران به تازگی اعلام کرده است که مایل به کنارگیری از مناصب حکومتی خود است اگر نگران پیامدهای آن نباشد. این سیاستمدار نزدیک به آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، یکی از چهره‌های اصلی مبارزاتی بود که منجر به پیروزی انقلاب بهمن 1357 شد و پس از آن هم همواره نقشی مهم چه در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق و چه در دوران موسوم به سازندگی ایفا کرد و بعدها نیز با تکیه بر صندلی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به حیات سیاسی تأثیرگذار خود ادامه داد. با این حال از زمان انتخابات ریاست جمهوری نهم که صحنه را به محمود احمدی نژاد واگذار کرد، به منتقد اصلی رویکردهای اقتصادی و سیاسی دولت بدل شد و کار به جایی رسید که محمود احمدی نژاد صحنه انتخابات دهم را رقابت خود با 3 تن که به گفته او آقای هاشمی رفسنجانی آن را حمایت می‌کرد توصیف کرد. پیش از برگزاری این انتخابات و پس از طرح اتهام محمود احمدی نژاد علیه خانواده آقای هاشمی رفسنجانی در مناظره‌های تلویزیونی، اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای سرگشاده و صریح به رهبر جمهوری اسلامی ایران با تشبیه شرایط کنونی به دوره زمامداری ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران درباره این وضعیت هشدار داد و خواستار مداخله رهبر جمهوری اسلامی ایران شد. نامه‌ای که با امضای همرزم امروز، روز و فردای شما خاتمه یافت، اما هیچگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران پاسخی به آن نداد. اما حوادثی که پس از برگزاری انتخابات روی داد، چهره دیگری از اکبر هاشمی رفسنجانی به نمایش گذاشت. او در اولین و آخرین خطبه نماز جمعه خود پس از انتخابات با تاکید بر شبهه وجود تقلب در انتخابات بر نقش مردم در ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. در یک سال گذشته هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که اکنون ریاست مجلس خبرگان رهبری را نیز بر عهده دارد هر جا که لب به سخن گشود از این موضوع دفاع کرد، اگرچه در کنار این موضوع همواره تدبیر رهبر جمهوری اسلامی ایران را تنها راه حل برای خروج از بحران برمی شمرد. با این حال در آخرین یادداشتی که اکبر هاشمی رفسنجانی به مناسبت سالگرد حادثه 7 تیر ماه 1360 در وبسایت خود منتشر کرد، شرایط کنونی را آشفته بازار خواند و از رخنه دشمنان دوست نما سخن به میان آورد. اکنون پرسش اینجاست که بعد از یک سال رابطه کجدار و مریض میان اکبر هاشمی رفسنجانی و جمهوری اسلامی ایران چه چیز او را بران داشته است که علناً تمایل به کنارگیری از سمت‌های خود کند و موقعیت کنونی او چیست؟ این پرسش را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد 1388 در مشهد، ماهان آبدین تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر در مؤسسه مطالعات دفاعی دهلی نو در سفر در آتن و علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه تورنتو. آقای جوادی حصار، با پاسخ شما آغاز کنیم. علت گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره کنارگیری اگر بد تعبیر نمی‌شد به گفته او،
تحقیقاً دلایل متعددی باید وجود داشته باشه تا ایشون رو در مجموع به کنارگیری از انجام وظایف سیاسی و فرهنگی و انقلابی خودشون متمایل کرده باشه. شاید یکی از عمده‌ترین اونها حجم‌های سنگینی بود که طی یک سال گذشته و دقیقاً بعد از موضع‌گیری‌های ایشون درباره انتخابات ریاست جمهوری متوجه ایشون شد. آقای هاشمی هم در گفتار و هم در رفتار سیاسی اینچنین نشان دادند که دلسوز انقلاب و سرباز نظام جمهوری اسلامی و از بنیانگذاران این ساختار سیاسی است و با چنین رفتار و کرداری توقع ایشان هم در جایگاه حقوقی که دارن و هم در جایگاه حقیقی این بوده است که فکر و رأی و نظرشون مورد نظر باشد، مورد توجه قرار بگیرد و دلسوزی های ایشون و دغدغه های ایشون درباره نظام جمهوری اسلامی حداقل توسط مسئولان عالی کشور از جایگاه حقیقی و حقوقی اونها ایشان در رفتارهای سیاسی و در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مد نظر باشه. در این مدت این اتفاق که نیفتاد هیچ در مرعا و منظر افکار عمومی آقای هاشمی مورد شدیدترین هجمه‌های سیاسی و اخلاقی قرار گرفتن، تا جایی که از تلویزیون جمهوری اسلامی و از رسانه‌های مکتوب اهانت‌هایی به ایشان روا داشته شد که توقع نمی‌رفت و شاید یکی از عمده‌ترین اونها در این مقطع زمانی این باشد که ایشان تصور کردند و شاید به این نتیجه رسیدند که دیگر در ساختار سیاسی عنایتی به آراء و نظرات ایشان نیست و دولت به ویژه کمر به مخالفت جدی با آراء و رفتار و گفتار ایشان بسته و در پی حذف و کمرنگ کردن حضور ایشان در عرصه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری است. اشاراتی که در صدا و سیما و دیگر منابع و تریبون‌های رسمی در جمهوری اسلامی برای بازپسگیری جایگاه ایشان در خبرگان رهبری ریاست اونجا هست و از کار انداختن تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه گویای این است که دولت به ویژه نقش تعیین کننده ای رو در کمرنگ کردن حضور ایشان بر عهده گرفته و طرفداران دولت هم به تخریب ایشون می‌پردازند و در چنین فضایی حداقل آقای هاشمی میتواند دلشکسته باشد و مایوس از نقشی که میتواند ایفا بکند و من گمان میکنم که آقای هاشمی به رغم میل باطنیشون و تمایلات شخصیشون باز هم در عرصه سیاسی خواهند ماند و نقش آفرینی خواهند کرد.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای عابدینی، چند روز پیش در کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقتی پرسیده شد از ایشون که یه همچین تصمیمی رو آقای هاشمی رفسنجانی دارن، ایشون به گفتن اینکه خیلی ممنون اکتفا کردن و بار دومم که ازشون پرسیدن همونو تکرار کردن. اختلاف نظر میان رئیس جمهور و رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری آیا شخصیه؟ به دلیل این برخورد اخیر میگم اختلاف نظر جناحی، اختلاف نظر میان مکتب و مصلحت چیه؟
ببینید، من احساس میکنم که مخالفت ها آقای هاشمی رفسنجانی خیلی گسترده تر و فراتر از دولته. یک سری مخالفت های جدی و عمیق از سوی مجموعه نظام و بسیاری از اقشار جامعه ما وجود داره. حالا درسته که برای آقای هاشمی رفسنجانی خدمات ارزنده‌ای به انقلاب و کشور کردن در 30 سال گذشته، در این شکی نیست، ولی خب در کنار این سوء استفاده های کلانی هم بوده که از طرف ایشون و خانواده ایشون اعمال شده و این فقط در بین نخبگان و به قول معروف در بین هواداران نظام یا مجموعه انقلاب مطرح نیست. مجموعه جامعه ما، شما اگر حالا از جهت طیف طبقه متوسط گرفته طبقات پایین تر جامعه، سوء استفاده های نجومی ایشون الان زبان زد خاص عام. حالا ممکنه این اطلاعات دقیق نباشه، این فقط به نخبگان جامعه ما محدود نمیشه. در کنار خدماتی که ایشون ارائه کردن به کشور و انقلاب، در کنارش ایشون همیشه و همواره مخالف جابجایی قدرت بودن. این به نظر من بزرگترین عیب آقای هاشمی رفسنجانی. و الان ما در کشورمون به یک نقطه‌ای رسیدیم که معادلات قدرت به شدت جابجا شدن در یک سال گذشته و حتی از این فراتر از 5-6 سال گذشته. یعنی الان صحنه سیاسی ایران با 5-6 سال گذشته یا 10 سال گذشته خیلی خیلی فرق داره و به نظر میاد که جایگاهی برای ایشون متصور نیست. ایشون هم تا اونجایی که میتونه سعی کرد در این معادلات و مناسبات قدرت خودش رو حفظ بکنه، ولی به نظرم خودش و اطرافیانش احساس میکنن که دیگه الان مخالفت ها با ایشون کیفی و جدی و عمیقه و این به نظر من یک اشتباه استراتژیکه که شما این نوک این حملات و این مخالفت ها رو به دولت منحصر بکنین. از این فراتر میره، به تمام جامعه شکل میگیره و حتی به نهادهای بالاتر از دولت. بعد از این مسائلی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد، هم رهبر انقلاب هم آقای هاشمی رفسنجانی این فرصت رو داشتن تا نظرات خودشون رو راجع به بحرانی که بعد از انتخابات پیش اومد مطرح بکنند. واقعا رهبر انقلاب احترام ایشون رو حفظ کرد، با اینکه خب خیلی به طور علنی گفتن که نظرات ایشون نزدیکتر به رئیس جمهور فعلی یعنی آقای احمدی نژاد، ولی در عین حال از اون حملاتی که به آقای هاشمی رفسنجانی شکل گرفت در مناظره های تلویزیونی از اون انتقاد کردن و گفتن تا اونجایی که اطلاع دارن آقای رفسنجانی از این مناسب خودش برای ثروت اندوزی استفاده نکرده. خب این البته خب یک نوع حفظ احترام بود، ولی یک ماه بعدش آقای هاشمی رفسنجانی اون نطقی که ارائه دادن در نماز جمعه یکی از بدترین نطق‌های ایشون بود بعد از انقلاب به نظر من. پر از ابهام بود این نطق و به یک نوعی تعبیر شد که انگار ایشون از مجموعه انقلاب و از مجموعه نظام فاصله گرفته و به عنوان یک نوع فرصت طلبی تعبیر شد، در زمانی که کشور و نظام با یک بحران جدی روبرو بودند و احساس می‌شد که از کسانی که به هر حال در مقام‌های بالا قرار دارند. صدای من میاد آقای کاتوزیان؟
بله بله، اگه بشه یه مقدارم خلاصه کنین.
چشم. به هر حال ایشون به این نحو تعبیر شد که ایشون به طور عمدی داره یک فاصله ایجاد می‌کنه بین خودش و نهادهایی که بالاتر از دولت هستند و این به یک نوع گسست به نظر من تعبیر شد، گسست در ارتباط آقای هاشمی رفسنجانی و رهبر انقلاب، ارتباطی که سابقه 50 ساله داره و اتفاقا به بهای همون ارتباط بود که آقای رفسنجانی بعد از رحلت آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی توانست که موقعیت خودش رو در کشور حفظ بکنه. دوست همکار ما در تهران سوال کردن که من توضیح بدم چرا آقای رفسنجانی با جابجایی قدرت مخالفن، درسته؟
آقای جوادی شما الان صدای من
رو میشنوید؟ جابجایی قدرت یعنی چی؟
خب ببینید، این آقای رفسنجانی، ببینید اشاره میکنم به حرفی که آقای یزدی به ایشون زد چند ماه گذشته. آقای رفسنجانی مثل این گفته بودن چرا اینا رو آزاد نمیکنین، کسایی که بعد از انتخابات دستگیر شده بودن. آقای یزدی برگشتن به ایشون گفتن شما اصلا چیکاره هستید؟ میدونی ایشون خب یک زمانی رئیس جمهور بود، یک زمانی خب در رأس نظام قرار داشت، ولی که ایشون بخواد همیشه بیاد در همه جا دخالت دخالت بکنه به کارهایی که اصلا به ایشون ارتباط نداره، خب این یک نوع جاه طلبی و زیاده روی تعبیر میشه. و همینطور که ایشون مخالفت‌های سرسختی کردن با دولت آقای احمدی نژاد و تا اونجایی که برای اتهاماتی که الان مطرحه، البته من در جایگاهی نیستم که بتونم این اتهامات رو تایید بکنم، ولی خب اتهاماتی که مطرحه اینه که ایشون داشته از اموال و دارایی‌های دانشگاه آزاد استفاده می‌کردن برای مخالفت جدی و کیفی با دولت آقای احمدی نژاد. خب اینا سوء تفاهم ایجاد کرده در جامعه ما و به نظرم میاد که الان اختلافات با آقای هاشمی رفسنجانی بسیار عمیقه، بسیار جدیه. ایشون هم چون یک سیاستمدار ماهری هست احساس میکنه که دیگه جایگاهی برای مانور نداره و برای همین تصمیم گرفته که از صحنه سیاسی کنارگیری بکنه.
آقای حقیقی، آیا اونچنان که آقای عابدین میگفتن به دلیل اینکه مخالفتایی که با آقای هاشمی رفسنجانی میشه از مرز دولت و رئیس جمهور فراتر میره و به نهادهای گسترده‌تر و حتی افکار عمومی میرسه، اینطور که ایشون میگن آقای هاشمی رفسنجانی ناامید شدن از اینکه برای اصلاح وضعیت توی نظام جمهوری اسلامی بمونن؟
اجازه من اول چند تا نکته آقای عابدین توضیح بدم. ببینید، منظری که آقای عابدین تحلیل میکنه از موزه درون نظام هست، یعنی بیشتر از موزهی که دولت آقای احمدی نژاد به مسئله آقای رفسنجانی نگاه میکنه. چند تا تناقض توی صحبت هست. اولا اگر این صحبتی که ایشون میکنه که کل خانواده رفسنجانی و خود آقای رفسنجانی و همه این چیزی که فساده کشون میگه، این وقت مسئولیتش برمیگرده به رهبری انقلاب، به مفهوم که آقای رفسنجانی بعد از خروج از ریاست جمهوری هم حکم ریاست مجمع تشخیص مصلحت دوباره گرفته و برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت حکم ساده‌ای نیست. بنابراین اگر این فساد وجود داره برمیگرده به نهادهای بالای قدرت. علاوه بر این اگر یادتون باشه موقعی که دوره آقای رفسنجانی تموم شد، آیت الله خامنه ای گفتن که هیچ کس برای من هاشمی رفسنجانی نمیشه. اگر این حرفا برای صرفاً همین جوری است که خب مسئولیت اخلاقی داره. این یه نکته. نکته دوم من باید اشاره کنم این است که آقای احمدی نژاد در مناظرات انتخاباتیشون فقط اتهام فساد مالی بهشون نزد، اتهام کودتا بهشون زد که ایشون در ارتباط با یک دولت خارجی که در سخنرانی مشهدشون اعلام کردن عربستان سعودیه پول گرفتن برای زدن آقای احمدی نژاد و هماهنگ کردن برای سرنگونی دولت آقای احمدی نژاد. خب ببینید، در هر کشوری اگر بود فردا صبح یا آقای رفسنجانی باید در زندان بود یا آقای احمدی نژاد، چون یک اتهامی شما زدید به یک شخص مهم مملکتی، ولی هیچ کس رسیدگی نکرد، یعنی معلوم نشد که چی بود. این نکته دوم قضیه. نکته سوم قضیه، همه اون شاخصهایی که نیروهای طرفدار آقای احمدی نژاد در مورد جنای آقای رفسنجانی میگن، منابع مالی دست پیدا میکنن، پولای بادآورده به دست آوردن، رفتار آریستوکراتیک دارن، خیلی از موضع بالا نگاه میکنن، فکر میکنن مملکت مال اوناست، همه اینایی که مطرح میکنن بخش عمدهش به خود دولت احمدی نژاد برمیگرده. شما آقای محصولی رو نگاه کنید، پولدارترین شخصیتی است که در کل دولت بعد از انقلاب ما داریم. اگر در دولت آقای رفسنجانی شما کسی رو پیدا کردید که ثروتش به اندازه آقای محصولی بگه، حرف شما درست. نکته چهارم قضیه، معاون اول رئیس جمهور آقای احمدی نژاد، آقای رحیمی، مداح‌ترین فرد بوده در مورد آقای رفسنجانی. شما تمام صحبت‌هایی رو که افراد مداحی کردن و خیلی شأن آقای هاشمی رو بزرگ کردن در کل بعد از انقلاب نگاه کنید، بیشترینشون متعلق به آقای رحیمی است. آقای رحیمی تنها استانداری بود موقعی که آقای رفسنجانی سفر میکرد دست ایشون رو میبوسید. الان ایشون معاون اول رئیس جمهوری است. چجوری ممکنه که دولتی که میگه من میخوام با این جناب، با این فکر اشرافیگری مبارزه کنم، ایشون رو کرده معاون اول رئیس جمهوری؟ نکته بعدی که باید توجه کرد این هست که
اینو میشه این نکته.
من میتونم پاسخ بدم به اظهارات ایشون آقای کاتوزیان، چون اظهارات خیلی جدی هستن.
بله بله، اجازه بدین که این نکتهشون رو خیلی خلاصه بگن. بله.
بعد خود آقای، اجازه بدید، خود آقای احمدی نژاد موقعی که استاندار اردبیل بود در نشریه نوای اردبیل، من در مقالم 4 نکتهش آوردم، گفته هر کی به دولت سازندگی چیز کنه خیانتکار هست. یعنی کسی که خودش میگفت که دولت سازندگی سمبل افتخار بعد انقلاب و هر کسی که به این دولت انتقاد کنه خیانتکار هست، خودش الان معتقد دولت سازندگی کلی دزدی بوده. آخه که نمیشود که موقعی که شما در امتیازات قدرت شریکید نقد کنید، تمام انتقادا ممکن وارد باشه، ولی اگر نگاه بکنید خود آقای یزدی در موارد زیادی مداخله کردن که چون ربطی نداشته. بعدم اینکه آقای هاشمی، بله آقای هاشمی مایل بود بار سومم رئیس جمهور بشه، درسته؟ در تمام گروه‌های اجتماعی درون ساختار قدرت ایران این تمایل به موندن در قدرت وجود دارد. از همین الان آقای احمدی‌نژاد دنبال این که دور سوم گروه خودشون ببرن. پس بنابراین این انتقادی که می‌کنن به همه وارده.
خیلی خوب آقای عابدین، لطفاً یه واکنش سریع که بعد اون وقت من نظر آقای جوادی اسارم بپرسم چون نوبت ایشونه.
بله، این دوست و همکار ما آقای حقیقی در کانادا ایشون بیان کردن که من از دیدگاه دولت دارم صحبت، یعنی از ناحیه دولت در واقع دارم صحبت. این درست نیست. من اینطوری حرفای من اینطوری تعبیر نشه، یعنی من در واقع دارم شکایت ها و سوء تفاهم ها و بدبینی هایی که نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی در سطح جامعه ایرانی وجود داره، من دارم سعی میکنم اینا رو منعکس بکنم. درسته دولت آقای احمدی نژاد هم خیلی ایراد داره و بسیاری از سخنان دوست و همکار ما آقای حقیقی درستن، اظهارات ایشون در مورد آقای محصولی، آقای مشائی، این به کبلی ببینید
آقای مشائی صحبت نکرده.
بله ببینید، این بزرگترین آقای رحیمی ببخشید، بزرگترین مسئله برمیگرده به همین مخالفت آقای هاشمی رفسنجانی با جابجایی قدرت و اتفاقا اون ایرادی که از ایشون گرفتن برای مداخله در فرایند انتخابات، این به نظر من شکایت درستیه. به هر حال آقای هاشمی رفسنجانی حالا نکشینیم پس یه کودتا، فکر کنم کودتا یه چیز خیلی بزرگیه، ولی خب مداخلاتی که ایشون داشتن انجام میدادن، سوء استفاده از اموال، دارایی ها و فرصت های دانشگاه آزاد، اینها یک شبهات و یک سوء تفاهماتی یا ایجاد کرده که آقای هاشمی رفسنجانی متاسفانه در 12 ماه گذشته نتونسته پاسخ قانع کننده ای به اینها بده و عملکرد ایشون در 12 ماه گذشته اینطوری تربیع شده که ایشون تا یه حدی همسو شده با دشمنان جمهوری اسلام، یعنی یک مسئله امنیتی ایجاد کرده برای نظام و این یک دغدغه بسیار جدی ایجاد که نه فقط در محافل عمومی سیاسی، در محافل امنیتی و اطلاعاتی کشور این واقعا دغدغه ایجاد کرد، یک سری نگرانی هایی رو به وجود آورد که هنوز اینها برطرف نشده. و در مجموع هم ببینید، من نمیخوام خدمات آقای هاشمی رفسنجانی رو اینجا کاهش بدم یا اصلا نادیده بگیرم، نه، به هر حال ایشون در 30 سال گذشته در عرصه سیاسی کشور حضور داشتن، دولت سازندگی بوده، اتفاقا هم خیلی کسانی اون موقع از دولت ایشون حمایت میکردند و این یک مسئله دیگه است. اون مسئله که الان به نظر من مسئله کلیدی کشوره، جایگاه مشخص ایشون در مناسبات قدرت، این الان این جایگاه دیگه به اون صورت مشخص نیست و اینکه مناسبات قدرت در کشور ما در 12 ماه گذشته تغییر پیدا کرده و احساس میشه که جایگاه موثری برای ایشون متصور نیست.
خیلی خوب، خیلی خوب. آقای جوادی اسار، شما میخواستم که نظرتون رو در همین مورد بپرسم، ولی در این حال یه سوالی میخوام بکنم از هر سه که جنبندیتون رو تو این دور بکنین با پاسخ دادن به اون. اونم این که رهبر جمهوری اسلامی ایران چه محاسباتی رو در موضع‌گیری در مورد مناقشه میان آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد باید در نظر بگیره و چه هزینه‌هایی رو در صورت حمایت آشکار از یکی از دو طرف حمایت متحمل میشه. آقای جوادی اسار شما بفرمایید.
به گمان بنده در مقطع کنونی رهبری نظام در جاهای مختلفی از آقای احمدی نژاد به صورت شفاف حمایت کردن که خب این متعرض به جایگاه دولت است که رهبری همیشه خودشون حامی دولت تلقی میکنن و میگن من از دولت حمایت میکنم. بحث بعدی این است که در پاره‌ای از مناقشاتی که فعلا بین دولت و آقای هاشمی‌ها، تفکر دولت بهتر از کلمه دولت، تفکر حامی دولت و پذیرنده این دولت فعلی و هاشمی رفسنجانی و یاران ایشون و همراهان ایشون وجود اومده، به اون غلظت و شدتی که از آقای احمدی نژاد حمایت شده، حمایتی از آقای هاشمی صورت نگرفته که حداقل موازنه پتانسیل بین دو طرف به وجود بیاد و ظرفیت و جایگاه هر دو نفر در نگاه رهبری حداقل یکسان تلقی بشه. اما اون برای ماجرا این است که
بعد موازنه ایجاد به چه دلیلی بعد موازنه اینجا ایجاد بشه؟ آقای هاشمی رفسنجانی الان کاری نیست در مملکت ما، به چه دلیلی این موازنه؟
آره عرض میکنم چرا، اتفاقا خیلی کاره هستن ایشون، نه اینکه من بخوام کاره باشن، یعنی مثلا به خواست من و شما رفتی پیدا نمی کنه ماجرا. ایشون رئیس مجمع تشخیص مصلحتی هستن که این نظام برای اون مجمع تعریف کرده، حتی اختلافاتی که بین مجموعه های عالی نظام به وجود میاد و دستگاه قانونگذاری و دستگاه اجرایی نمیتونن به سراغ قانونی اون مشکلات رو حل کنن، جایگاه حل اون مشکلات برای تشخیص مصلحت نظامه.
جناب این
آقای هاشمی رئیس مجلسیه در گیت بعد از انتخابات دوم خرداد به وجود اومد توسط نیروهای دولت و مخالفین دولت در هر دو جنبه متعرض امنیت و منافع ملی کشور بود. یعنی در حقیقت اونا هم میگن با این کنش ها و واکنش ها باعث به خطر افتادن منافع نظام، امنیت نظام، اونا هم میگن همینه. و بعد بین دو طرفی که هر دو مدعی هستن، تنها جایگاه قانونی که میتوانست با توجه به حضور همه پتانسیل های درون نظام اونجا تصمیم سازی و تصمیم گیری بکنه، مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. در مجمع تشخیص مصلحت هم نیروهای طرفدار آقای هاشمی، هم نیروهای طرفدار آقای دولت آقای احمدی نژاد و هم نیروهای بینابین همه وجود داشتن، حتی نیروهای نظامی و امنیتی. لذا نمیشود گفت این جایگاهی نداشته. ایشون رئیس در همین شرایط فعلی رئیس دستگاه کنترل کننده و نظارت بر رفتار رهبری هستند، یعنی رئیس مجمع مجلس خبرگان رهبری هستند. مجلس خبرگان رهبری رو اگر واقعا براش جایگاهی قائل باشیم، تنها جایگاهی است که میتواند در منازعات فیما بین منافع ملی و منافع مردم و رفتار دستگاه رهبری حکومیت بکنه و کنترل بکنه و نظارت بکنه. تنها اون مجلس خبرگان رهبری است و ایشون رئیس اون مجلس هست. چطور میتونیم بگیم که ایشون کاری نیست؟ اگر همین الان در کشور اتفاقی بیفته، شمایی که میگید ایشون هیچ نقشی نداره، جز اولین کسانی خواهید بود که خواهید گفت آقای هاشمی جز سران نظامه و ایشون چرا در این مورد سکوت کرد یا حرف نزد و یا همراهی کرد با دستگاه حاکمه.
آقای جوادی سار لطف کنید خلاصه کنید که شما حرفتون رو زده باشید، بعد من میرم نظر آقای عابدین.
من در زمین است که ضمن احترام به سخنان دوستمون که ایشون فرمان ایشون هیچ جایگاهی نداره، من اتفاقا عرض میکنم که ایشون از منظر اجرایی و منظر حقوقی کاملا در جایگاهی قرار گرفتن که باید اشراف بر همه این مسائل داشته باشن و حق دخالت و اظهار نظر داشته باشن، چون دستگاه مجمع تشخیص در حقیقت هدایت کننده مناسبات و تصمیمات کشور در همین بحران‌های پیشبینی نشده است. ولا اصلا مجمع تشخیص مصلحت اگر این تعریف براش وجود نداشته، تعریف قابل توجه دیگه براش در نظر نخواهد.
خب اینطور برمیاد که این از اون بحثایی است که تا پایان وقت به نتیجه نمیرسه. بنابراین اجازه بدیم بخشی رو که امروز میتونیم در رادیو پخش کنیم اینجا تموم کنیم، تا فایل کامل صوتی رو شنوندگان علاقمند به زودی با رجوع به وبسایت رادیو فردا گوش کنن. با سپاس از آقایان محمد صادق جوادی حصار، ماهان عابدین و علیرضا حقیقی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
با اعلام ساعت 56 دقیقه بامداد یا 4 دقیقه به ساعت 1 بامداد، در واقع 3 دقیقه به ساعت 1 بامداد به وقت تهران، از شما دعوت میکنم با فریبرز غریب و همراه بشیم تا ببینیم، نگاهی بکنیم سریع و خیلی خلاصه به بازی‌های امروز، بازی‌هایی که از دل اون تیم‌های برنده در واقع مرحله نهایی خارج شدند. لحظاتی پیش تیم اسپانیا و پاراگوئه با هم دیگه رو در رو شدن که با پیروز شدن اسپانیا معلوم شد که حریف‌های بعدی کیا هستند. در حال حاضر آلمان و اسپانیا و هلند و اوروگوئه باید با هم بازی بکنن تا فینالیست مشخص بشه. سلام میگم به شما آقای غریب.
سلام، خسته نباشید.
تمنا می‌کنم آقای غریب. اول شروع کنیم با بازی عصر امروز، بازی که بسیاری از طرفداران آرژانتین رو دل شکسته کرد، در واقع بازی قدرتمند آلمان در برابر تیمی که انگار خودش نبود، تیم آرژانتین.
بله، بازی خیلی خوبی بود، یکی از بهترین بازی‌های جام جهانی بود. من بهش نمره خوب میدم. آلمان با 4 گل آرژانتین مدعی رو شکست داد و به هر حال به نیمه نهایی رسید. تا اینجای کار آلمان‌ها بهترین نتیجه رو گرفتن، هم از نظر گلزنی و هم از نظر به نمایش گذاشتن تاکتیک تیمی و همونجوری هم که شما اشاره کردین، آخرین بازی که دقایقی پیش تموم شد، آخرین بازی مرحله نیمه پایانی جام جهانی 2010، اسپانیا موفق شد با یک گل پاراگوئه رو شکست بده در الیس پارک جوهانسبورگ. نیمه اول این بازی آنچنان چنگی به دل نمی‌زد، پاراگوئه‌ها دونده تر ظاهر شدند و نیمه دوم هر دو تا تیم دقیقه 58 تا 60 یکی یه دونه پنالتی نصیبشون شد. هر دو تا تیم این پنالتی رو روی درخشش دروازه‌بان‌ها به هدر دادند، اما دقیقه 83 بعد از اون پنالتی‌ها اسپانیایی‌ها به خودشون اومدن و بازی اصلیشون رو که میگن تیکی تاکا، یعنی بازی تک ضرب، همون سامبای برزیلی رو تو اسپانیا میگن تیکی تاکا، به نمایش تونستن بذارن برای دقایقی و تونستن دقیقه 83 روی درخشش و کار انفرادی اینیستا و ضربه تمام کننده داوید ویا به گل برسند. داوید ویا با این گل هم باعث صعود اسپانیا شد و هم با 5 گل زده به عنوان آقای گل جام جهانی فعلا در صدر ایستاده.
و در غیاب قدرت‌های سنتی مثل برزیل، ایتالیا، انگلیس و فرانسه، باید شاهد بازی‌های آتی باشیم بین آلمان و اسپانیا و هلند و اوروگوئه. سپاسگزارم فریبرز غریب. تا ثانیه‌های دیگر همکارانم از استودیو خبر با شما خواهند بود و شما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار میدند. اما با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در مجله نیمه شب. برای شما بامداد و شب دلپذیری آرزو میکنم.